عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله. اصال ارواح متأخر همه علما صلحا همه حقداران و بخصوص مهندس نوری علی الله مقامه صلوات ختم کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
در باره مهندس نوری حقش بود و هست که فقط آقای طالعی صحبت کنند و با سابقه ای که دارند که منم کتابش آوردم و حدود 20 چند سال پیش 25 سال پیش چاپ شده
78
بله 78 چاپ شده و هم سخنوران و نطاق خیلی بیشتر از ما و هم مطلع و هم مؤلف در زمینه خود یه مهندس نوری. فقط من به لحاظ این که اتصال امر ایشون کرده باشم اولا و ثانیا علاقه شدیدی که به مهندس نوری از قدیم هم وقتی که عبارتهای شیخ بزرگ تهرانی را راجع به فقوندیم و آشقباز قومی علاقه شدیدی که به مهندس نوری داشتیم روی این جهت قبول کردم که عرض ادبی کرده باشم و الا سخن و متن و مطلب و اینا همه دست آقای طالعی. بله ما مولا در حضور ایشون درس هست
بزرگواری.
مرحوم مهندس نوری از علمای بسیار موفق ماست، خیلی موفق. حالا من نبودم پای صحبت‌های ایشون، چه بسا بعضی حرفایی که من می‌زنم تکرار باشه نسبت به فرماشات آقای طالعی، تکرارم که باشه تاکید میشه. از علمای بسیار موفق ماست. ببینید با عمر امروزه میگیم نسبتاً کوتاه. نمی‌دونم گفتن نه ایشون 66 سال عمر کرده. 66 سال و اندازه شهید اول. و تو این عمر کوتاه هم خودش تصریح میکنه، زندگی نامش هم هست، با این سفرهای زیاد، عمر 66 ساله با این سفرهای متعدد از جمله 4 سفر حج که ظاهراً به لحاظ حدیث شریفی که وارد شده در باب حج که من حج اربع حجج لم تصب و زقطت القبر ابدا، حدیث شریف محدث قومی هم نقل کرده که کسی که 4 بار حج به جا بیاره به هیچ وجه فشار قبر نداره. ظاهراً به خاطر این حدیث و امثال این مقید بودن که 4 بار حج رو انجام بدن، ولی با اون سختی های بسیار زیاد اون وقت توی رفت و برگشت و مصیبت ها که یه شمعیش رو میکنم غیر از این بچی نداره. یعنی خیلی متعبد بودن به احادیث، به آداب، روز امروزی ها نبودن، حدیثی رو احتمال صحت هم میدادن مقید بودن که عمل کنن. خلاصه 66 سال عمر با 4 سفر حج و این همه آثار، آثار که میگم فقط آثار قلمی نیست، آثار شاگردایی که تربیت کردن و تأثیری که گذاشتن که حالا عرض کنم. مهندس قومی علی الله مقامه هم چون خیلی تحت تأثیر مهندس نوری هست، ایشون هم مقید بوده 4 سفر حج انجام بده و خودش هم تو زندگی نامش میگه مهندس قومی که من توفیق یافتم که برای 4مین بار به سفر حج بروم و از خداوند متعال امید دارم که به این دلیل مرا از فشار قبر ایمن بدارد، زیرا وارد شده است که اون حدیث که خونده. وقت مهندس قومی که 4 سفر حج به جا آورده، سفر اولش ببینید چه مصیبتایی داشته که هر کسی غیر از مهندس قومی بود دیگه اصلا عطای حج رو به لقای خودش می‌بخشید. حالا اینو بین الهلالین عرض کنم، یه عالمی بود محل ما، خدا رحمتش کنه، یه مقدار وسواسی بود، وسواسی تو پاکی و نجس. حج که مشرف شده بود اون اوضاع رو دیده بود پیش از انقلاب، گفت که تو مسجد حرام، گفتم خدایا دیگه اینجا رو نصیب من نکن. و یک بار بیشتر ترم. حالا مهندس قومی سفر اول حجش 1318 است، یعنی 2 سال قبل از وفات مهندس نوری. ببینیم حالا هم تحمل مشکلاتی که داشتن اون وقت بر اینجور سفرها که الان چقدر طاقت امروزی ها کم شده، توفیقاتشون کم شده و صبر و حوصله‌شون هم کم شده. مهندس قومی سال 1318 برای اولین بار به حج مشرف شده، اونم نیابتی و اینها، یعنی یه عده‌ای گفتن که با شما را حج می‌بریم بیا همراه ما. هیچ کدوم این سفرها هیچ کدوم از پول خودش اینا نبوده. علاوه مهندس نوری هم همینجور آشقباز قومی که این کاره. بعد سفر حج که تمام شده، در برگشت رفتن جده که سوار کشتی بشن، با کشتی بیان بوشهر. از جده نامه نوشته به وسیله بعضی از حجاجی که قبل از ایشون می اومدن، نامه نوشته خطاب به پدرش. حال نامه شما می خونم. نوشتن که فدایت شوم، الیوم که جمعه 24 شهر محرم الحرام است. یعنی حج، خب 14 ذی الحجه دیگه حج تموم میشه، خیلی هم معطل کنیم تا 18 ذی الحجه. الیوم که جمعه 24 شهر محرم الحرام است، در شهر جده به سلامتی مشغول دعا هستم. جده و این جمعه 4 است که بر ما گذشته در این شهر، جمعه 4 هفته اونجه یک ماه دیگه. و این شهر بسیار بد آب و هواست و معلوم نیست کی از این شهر خراب بیرون خواهیم رفت. کشتی نیست نقدن، تا کی بیاید باید کشتی بنشینیم در روی دریا سیر کنیم تا قریب 20 روز به ایران برسیم. تو کشتی هم 20 روز تا برسه بوشهر. به بوشهر و شیراز و اصفهان و کاشان و چه کنیم، جای احبا خالی است. حالا چون محرمه فرمودن که الحال در عجم مردم تمام به تعزیه داری و روزخانی اشتغال دارن، در اینجا ما در میان این سنیان گرفتاریم و شب و روز صدای دایره میشنویم، چه کنیم؟ این به اصطلاح جمعه 4 بود. بعد یه نامه دیگه نوشته خطاب به برادر شیخ مرتضی از همونجا، نوشتن که الان 40 است که در این شهر جده گرفتاریم، نه آبی، نه درختی، نه بهاری. روزی نیم قران پول آب میدهیم، نمی شود خورد. از حشرات و چرک لباس نزدیک است بمیریم. نه میمیریم که جانمون خلاص شود، نه به یک آب و هوای خوبی میرسیم که لااقل چشممون باز شود. چه بگویم دنیاست. خب این رو روز 40 نوشته، بعدش دیگه نمیدونیم چند رو بعد 40 اونجا بودن. 40 فقط معطل جده شدن. الان که مثلا سفر حج ایرانی ها خیلی طول میکشه، معمول 30 خیلی که طول میکشه، تو مکه اومدی میشه 40 فوزلشون سر میره. به روحانی کاروان بعد بیرا میگن روحانی کاروان ها من یه سال رابط کنم، میان میگن ما چجوری این زهرار نگر داریم، میگن زیارت خدا ما رفتیم اینقدر رفتیم قبری هم نیستیم بچه حرام نماز و تواف کسی دیگه نداریم چکار کنیم. خلاصه با لطایف الهیل اگه 10 حج طول بکشه که بشه 40 روحانی کاروان و مدیر و کاروان همه به تکابو میفتن که اینا رو حالا بهترین جا مکه بهترین نقطه رو بزن، حالا این 40 فقط بی جده. بعد اومدن هسته و دوزو با کشتی اومدن به سمت بوشهر رو. در بازگشت خود ایشون میگه که رفتیم شیراز و در یه جای دیگه میگه این حقیر در سنه 1319 در مراجعت از حج 1318 رفته حج، برگشت اسمش 1319 که گفتی محرمه، در مراجعت از بیت الله الحرام از شیراز برگشتم و در اون بلده تربت پاک شاه چراغ زیارت کردم و از باطن او استمداد طلبیدم و گزارش های دیگه. و حتی میگه در راه اومدم اصفهان. خب این یه سفر حج. بعد از اینم محدث قمی 3 حج دیگه رفته. و اگه این سفر 4 مشکلات پیش اومده بود میگفتیم توبه میکرد، ولی باز خسته نشده بود. در اون سفرهای دیگه هم به نوع دیگری همینجور، نه اینکه اونا هم حتما راحت بودن و بعضی وقتها از بنبعی از غیر بنبعی، خلاصه راههای حجی که اون زمان میرفتن و بعضی از کتاب ها هم که در مکه و مدینه خریده نوشته، مثلا وفاء الوفا به اخبار دار المصطفی مال سمهودی رو نوشته قد دخل فی نوبتی و انا العب عباس القمی و ذالکه به مکه المعظمه فی 17 ذی الحجه 1341، این سفر سوم حجشه. یا کتبه یه مطلبی رو آورده میگه کتبه عند قبر ابی طالب علیه السلام به مکه المکرمه فی یوم 22 ذی الحجه سنه 1341 عباس القمی. و حالا جزئیات سفر، عرضم این بود که اون زمان اینقدر این سفرها مشکلات داشته و سختی داشته، در این حال محدث نوری 4 حج مشرف شده. خب طبیعی 4 حج چقدر وقت آدمو میگیره و با این 4 حج و مسافرت های دیگه که خودش تو زندگی نامه خود نوشت آورده و آقای طالعی هم اینجا چاپ کردن، در این حال این همه توفیق انصافا عجیبه، این عادی نیست. الان 66 سالی نیست برای ما الان، ولی انصافا این همه توفیق عادی نیست و امدادهای غیبی و الهی پشت سرشون بوده قطعا، به دلیل اینکه این شاگردانی که تربیت کردن ببینید چقدر تاثیرگذار بودن. خب یکیشون شیخ آبوزای تهرانی، یکی از اینها شیخ آبوزای تهرانی است که لابد گفتید چون مبتلا بود سواری، ولی یکیش محدث قمیه، محدث قمی یکی چقدر تاثیرگذاری. و اینا نه فقط تو علم، تو عمل و آداب و اینا هم تحت تاثیر محدث نوری بودن. شیخ آبوزای تهرانی، محدث شیخ عباس قمی، هر سوال حضورم سید حسن سعد، سید محسن امین، هر سوال حضورم شیخ محمد حسین کاشوغل قطا که یک کتابچه‌ای هم منبرای ایشون رو ترجمه کرده و چاپ کرده. شیخ محمد حسین کاشوقی منبرای محدث نوری رو در روزهای جمعه گویا که منزلش منبر می‌رفته ترجمه کرده و اخیراً چاپ شده. و همچنین حسد عبدالحسین شرف‌الدین که کلمات بیشتر این آقایون رو تو این کتاب آوردن. آقای طالبی فقط مرحوم شرف‌الدین رو نیاورده بودن که من شرف‌الدین رو آوردم چند کلمه‌شو براتون بخونم. مرحوم شرف‌الدین تو زندگی‌نامه خود نوشته خودش می‌فرماید که و وقفت فی ما یرجع الى السنن و اسانیدها من العلوم على شیخنا المقدس از شیخ حسین نوری صاحب المستدرک و کان علی الله مقامه وجهت الاعلام من حملت سنن النبویه و حفظت الاثار المقدسه قبلت روادها و قدوت الباحثین عن مفادها غیر مدافع یا مدافع ولا معارض و کانت الایمان بالله عز و جل این اخلاقیاتش و ثقت بهی و توکل علیه و تسلیم الیه و رضا به قضائه و قدره و نصح بله له و لکتابه و لرسوله و لعامة المسلمین و لعامتهم و الورع عن محارمه و الاجتهاد فی عبادته تعالی کان فی همه این امور فی قایت لا ترام و شعب لا یدرک و کان به حیث لا تدرک آثاره فی مکارم الاخلاق و محامد الصفات و عزت النفس و تعنقها یا تعنفها و ترفع بها مع التواضع للمؤمنین و العطف علی الیتاما و الایاما و الفقراء و المساکین لا یجارا فی شرفه و لا یبارا فی علو قدره و کان من علم الفقه و الاصول فی ضربت سامیه در یه قله. اون کسانی که الان هم شاید رسم اینجور باشه کسی اگه به حدیث و رجال و امثال اینا بپردازه فکر میکنن که فقه و اصول ضعیفه، چه بسا شاه بزرگتر تهرانی رو هم فکر کنن همینجوره. در حالی که میفرماید و کان من علم الفقه و الاصول فی ذروت سامیه زا ملکت قدسیت راسخه حبب و غفیها منازل الفقهاء المسلمین عرفت منه الاخلاص لوجه الله عز و جل فی کل ما یسترعن من قول او فعل فاخذ به مجامع قلبی و ملک حبه عنانی فکنت اتبع اثره اتباع الفصیل اثر امه اینقدر تابعش بودم و کان یبسط لی اعطافه و یوسع لی اکنافه لم یعلو فی تربیتی جهدن در تربیت من هیچ کوتاهی نکرد. خب شرف‌الدین دست بر دیشو بشه و لم یدخر عنی وسعن و اجازنی اجازتن مفصله فکنت مقتبتن به حسن زنه محبوبن به ثنائه محبورن به دعائه حتی قضا نحبه مبرورن مشکورن اعلی الله مقامه و اجزل اکرامه. این یه نمونه از شاگرداش مرحوم شرف‌الدین با اون همه خدمات بزرگان دیگه هم که اسمودم که میدانید. اون وقت وچه این که این هم عرض کنم خاتمه مستدرک، حالا خود مستدرک خیلی ارزشمنده، اساسا این تتبع وسیع الان با وجود این نرم افزارها و چاپ‌های مختلف کتاب‌ها و چاپ‌های حروفی مراجعه راحته. کتاب قدیمی رو نگاه کنید اصلا ما حوصله نمی‌کنیم بخونیم، خیلی شماره صفحه هم نداره. بسیاری از کتاب‌های خطی که اصلا چاپ‌های سنگی قدیمی هم خیلی شماره صفحه نداره، ما حوصله نمی‌کنیم بخونیم حدیث پیدا کنیم. این همه حدیث رو از منابع متعدد پیدا کردن بعد تبویب حدیث کار خیلی سختیه. من دو تا نمونه تجربه دارم میدونم چقدر. یه بار احادیث قنا رو تبویب کردیم، امام احادیث رؤیت هلال، هر کدومش شاید 6 ماه طول می‌کشید با اینکه حجمش 100 صفحه نیست کدومش. خیلی تبویب حدیث، هر حدیث رو در جای خودش گذاشتن، از منابع متعدد نقل کردن. خود فاطمه مستدرک، خود مستدرک الوسائل به جای خود که چقدر ارزش داره و آخوند و خراسانی دیگران بدون مراجعه به اون فتوا نمیدادن، خاتمه مستدرک این کتاب بسیار ارزشمندی است. آیت الله شبیری خیلی تعریف میکنن از خاتمه مستدرک، با اینکه از خیلی کتابا تعریف نمیکنن، یعنی رجالیه به تمام معنا، مطالب بسیار دقیق و عالی. و اینطور نبوده که مثلا مثل بعضی از بزرگان متأخر چند سال آخر عمرشون رو فرداخته باشن به این، یا عمری سر و کار با کتاب و رجال و حدیث، نتیجه شده خاتمه مصدق. خیلی انصافا جزء کتابای طراز اول رجال و حدیث ماست خاتمه، خود مصدرک مجاری خود. و اما ارتباطشون با میرحمد حسین و اخویش و امثال اینها که ظاهرا همین ارتباط هم باعث شده بعضی کتابایشون در هند چاپ شه، ظاهرا کلمه طیبه اولین بار در هند چاپ شده و کتاب بسیار خوبی است کلمه طیبه،
کتاب بدر مشعشع که برای سادات چیز برقعیه،
بله اونم در هند چاپ شده. بله اولین بار که بعضی از کتابشون در هند چاپ شده ظاهرا به برکت همین ارتباطش با میرحمد حسین و خاندان میرحمد حسین و برادرش. و این کتاب کلمه طیبه از جمله کتابای خیلی خوبه ایشونه که جا داره الان کسی به شکل امروزی تحقیق و تصحیح کنه چاپ شه. یه چاپ قدیمی به اصطلاح هندو داره بمبئی، یکی هم حروفی قدیمی
اسلامیه
ولی تحقیق امروزی نداره. اگه کسی این کتاب رو تحقیق کنه خیلی عالیه. و وجه ارتباطشون با میرحمد حسین نکته ایست که اعتماد السلطنه به اصطلاح وزیر انتباهات ناصری توی المعاصر و الآثار نوشته. اعتماد السلطنه راجع به اعجاز حسین برادر میرحمد حسین فرموده است که برادر میرحمد حسین است سید اعجاز حسین سلمه الله در علم و عمل و توفیق تصنیف و ترویج مذهب و امثال ذلک با برادر برابر بود، به بزرگترم هست از میرحمد حسین. چندین سال به چندین سال از این پیش مشارون الیهما معن از هندوستان به زیارت عتبات متعالیات عراق عرب آمده. الان دیگه کاملا روشن شده که سفر میرحمد حسین و برادرش و بعضی از ارهام و دیگران از هند اومدن برای حج مشرف شدن و بعدم عتبات و در همون سفر با محدث نوری و علمای نجف آشنا شدن. این مقدمه به سا ارتباطاتشون بوده. ایشون بگه به چندین سال از این پیش مشارون الیهما معن از هندوستان به زیارت عتبات متعالیات عراق عرب آمده، با علمای عظام ملاقاتهای مختبرانه فرمودن و به موجب مشرب شریف و مذهب لطیف خود از علمای ایران شریعت مدار حاج میرزا حسین نوری تبریزی را پسندیدن و از آن وقت باز ابواب مکاتبه در مابین ایشان مفتوح گردید. شاید هم حالا باب ابواب مکاتبه اینجا نوشته در اون وقت باز ابواب مکاتبه در مابین ایشان مفتوح گردید، یعنی شروع ارتباطشون از اون سفرشون بوده که اومدن در ارتباط. اینجا فرموده است که ولی اعجاز حسین چند سال است که به رحمت ایزدی پیوسته قدس الله لطیفه، و ذکر این بزرگوار نیز به همون تقدیر است که در عنوان برادر خجسته اخترش اشارت خواهد شد. قرار همین ارتباطشون با محدث نوری این دو بزرگوار و علمای هند از اون سفرشون به عتبات عالیات و حج و نمیدونم عبارتهای اعتماد السلطنه راجع به محدث نوری رو خوندید نه بعضی جملات رو بخونم خوب. اعتماد السلطنه
زمان حیاتشونه،
بله زمان حیاتشونه، وفاتش 1313 است، یعنی 7 سال قبل از وفات محدث نوری اعتماد السلطنه دنیا رفته. اعتماد السلطنه در باب محدث نوری فرمودن که از عظمای علما می باشد به جلالت قدر. این 7 سال قبلش از دنیا رفته، تألیف این کتاب هم خب طبعا قبل از اینا بوده، یعنی مثلا حدود 45-50 سالگی محدث نوری داره شرح میده. به جلالت قدر و علو شأن از اقران ممتاز است، ترویج اصول مذهب جعفری و تشیید بنیان طریقه اثناعشری و نشر اخبار و آثار اهل بیت عصمت علیهم السلام را از معاصرین کمتر به قدر او موفق شده اند. در علم حدیث و تفسیر و معرفت احوال رباط و طبقات رجال اسناد و تراجم علماء اسلام همانا امروز نخستین دانای ایرانیان است. بعد وصف پدرش اون رو میفرمایند و بعد میگن مقام تقوا و ورع و عبادت و تقدس این فرزند هنرمندش مسلم مسلمین میباشد و هم از تبخر تام و تتبع عام در مصنفات علمای اسلام به اعلا مقام رسیده و سیت فضل و وساقت و درجه استعداد و لیاقتش برای هر گونه تعظیم و اکرام و توقیر و احترام تا همه جا کشیده است. تصنیفات سودمند داره که اسم میبره و این عالم عامل محدث نوری و فقیه فاضل و محدث کامل در نزد حضرت حجت الاسلام ثقت الانام مجدد الاحکام و نائب الامام علیه السلام حاج میرزا محمد حسن شیرازی بسیار موثق و معتمد و مؤتمن است. ادام الله ایام افاضاته که مشاور و دمدست میرزا شیرازی بوده و رفیق آخوند ملا فتحعلی سلطان آبادی و بزرگان دیگه. این جایگاه علمی محدث نوری. حالا این کتابای چاپ شده به جای خود انواع این نامه ها و مکاتباتی که داره با میر حامد حسین که تعدادش حدود 30 سال پیش یه تعدادش رو از هند آورده بودن و خدمت آیت الله استادی بود این نامه های محدث نوری به میر حامد حسین. 12 تاش همون سال یعنی سال 71 31 سال پیش میشه تقریبا دی ماه 71 الانم دی ماه 31 سال پیش در شماره 48 مجله نور علم این 12 تا نامه رو ما چاپ کردیم. اصلش هم از آیت الله استادی گرفتیم. ایشون هم گفتن بر ما آوردن، نمیدونم از هند اون زمان کی آورده بود. حالا این نگاه کنید، این به اصطلاح اطلاعات وسیع ایشون راجع به کتاب‌ها. اون وقتایی که مثلا حالا این کتابا در دسترس نبود، چاپ نشده بود، فهرست نسخه خطی نبود. فهرست نسخه خطی الان سابقه 100 ساله داره تو ایران. یعنی قدیمترین فهرستی که تو ایران چاپ شده من آستان قدس ظاهرا 1305 شمسی 100 سال. اون وقتا که فهرستا نبود، کتابا دم دست نبود، چاپ نشده بود، آدم حیران میشه در مقابل این همه اطلاعات وسیع. خدا رحمت کنه آقای دوانی رو و اون اوائل که ما در قم مشغول همین کارهای تراجمی و رجالی و اینا شدیم، اصلا فهرست منتجب الدین هم درست تلفظ نمی کرد، نمیدونستیم، میگفتیم منتخب الدین. خودشون میگفت که تا مدت ها ما میگفتیم فهرست منتخب الدین. وقت این درجه از اطلاع و اطلاع رسانی، کتاب هایی که میر حامد حسین و برادرش از اونجا تقاضا کردن توضیح میده، مثلا این کتاب رو دادم به فلانی براتون استنساخ کنه، این کتاب اینجا پیدا نمیشه، این کتاب وضعش اینجوره، همش بحث کتاب و ارسال کتاب و استنساخ کتاب و این هاست. و نکته های بسیار ناب توی نامه ها هست. این البته 12 تا بود، بعد هم چند تا دیگه پیدا شد در مستدرکش چاپ شد و حالا امیدواریم به برکت فعالیت هایی که آقای اسفندیاری دوستانشون دارن بقیه نامه ها هم به دست بیاد اگر هست و نامه های علمای دیگه به میر حامد حسین. حالا این یه نمونش بود از اون تقریزی که بر اوقات نوشتن معلوم میشه. نامه های خاندان میر حامد حسین و برادر و خود ایشون خطاب به ایشون مقدار زیادیش پیدا شده. امیدواریم به برکت این فعالیت ها این آثار هم احیا بشه و قدردانی بیشتری بشه از شخصیت هایی مثل محدث نوری.